اون چیزی هم که ما به عنوان ادبیات داستانی از گذشته میبینیم عمدتاً تاریخ نگاری هست، مثل تاریخ بیهقی یا جهانگشا.
بله.
یعنی صرف داستان نبوده، تاریخ نگاری بوده که خب وجه روایی پیدا میکنه ناگزیر. و بنابراین ما چه به اون قدمتمون چه به اون پیشینمون بخوایم اتکا بکنیم و حتی به اونم نخوایم اتکا بکنیم، امروز هم شعری که فاقد روایت باشه فکر نمی کنم شعر موفقی باشه. حالا یا مثل نیما اینقدر بچه روایش پررنگ میشه که اون هم به داستانگویی میفته در تا دو سوم اول عمرش، یا اینکه نه ما از این مرحله عبور میکنیم مثل سالهای پایانی عمر نیما و میایم وارد شعر سپید میشیم، شعری که هم داستانگو نیست و هم روایتگره و ناگزیر از روایتگری هست. چون به هر حال شما در شعر هم مثل داستان باید ارتباط برقرار بکنید با درست. مخاطبتون
بله.
و مخاطب چیزی را از شما میپذیره که در شکل روایتی باشه، وگرنه که شما الان مثلا شعرهای شاملو رو اگر که بپرسید از علاقمندان جدی شعر که چند تا از شعر شاملو رو مثلا بخونید، همشون اونهایی رو خواهند خواند که یک روایتی در اون هست، یک داستانی داره، یک ماجرایی داره،
یک آغاز و پایانی داشته باشه. بله
بله، اصلا در ذهن نمیمونه.
درسته. این پیوند همونطور که عرض کردم پیوند محکم و ناگسستنی است.
بله بله.
خواه یا ناخواه در سروده های عصر حاضر همین پیوند کاملا مشهوده. خب بریم به سراغ کتاب تازه شما، از زیتونزار تا دشت گوزن. آیا مجموعی از سروده های تازه است یا نه گردآوری شعرهای به چاپ نرسیده گذشته است؟
نه خیر، این در واقع مربوط به دو سال گذشته میشه.
درسته.
در واقع چون حالا این روالی که تو این چند سال پیش اومده به این شکله که سالی یک کتاب شعر، یک مجموع شعر من منتشر میکنم.
بله.
ولی این استثناءن به دلیل رویدادی که دو سال پیش برای من اتفاق افتاد و مادرم را از دست دادم.
رویشون در آرامش باشه.
متشکرم. در واقع یک مجموعه ناخودآگاه به ایشون اختصاص پیدا کرد و اینها مجموعه ای از شعرهای دو سال گذشته من هستن که اون شعرهای مناسبتی برای مرگ مادر یک دفتر مجزا شد که پارسال همین موقع ها منتشر شد و اونهایی که جمع شده بود برای یک مجموعه شعر موند و یک سال بعد هم اضافه شد بهش و بعد از اونها انتخابی صورت گرفت تا این مجموعه جدید به این شکل شکل بگیره.
درسته. میخوام خواهش کنم که ما و مخاطبان برنامه چراغ رو میهمان آثاری از همین کتاب تازه کنید اگر صلاح میدونید.
بله خواهش.
انتخاب بله. کنید و بخوانید برای ما و مخاطبان چراغ چهارشنبه شبهای رادیو تهران.
بله چشم.
خوشحال میشین. بزرگوار.
من تا انتخاب میکنم یک نکته رو هم بگم خدمتتون.
خواهش میکنم
بفرمایید. البته در شکلگیری این مجموعه و مجموعه های قبلی نباید از نقش پررنگ و تاثیرگذار وزارت سخیمه ارشاد هم غافل شد.
بله. درود بر همین عزیزان که راه رو هموار میکنن برای انتشار این مجموعه ها.
انشالله که هموار.
انشالله.
خب پس من یه شعر بخونم.
بله. حالا بیشتر هم شد ایرادی نداره استاد.
تا هر وقت که شما
دارید. خواهش میکنم بزرگوارید، لطف شماست.
زبان عشق را می فهمم، چونان پیام بری که زبان موران را و آن عتاب های زنانه در گذار خیابان های شلوغ بی تردیدی که شاید. زبان عشق را می فهمم، چونان سبا که غزل غزل های عهد عتیق را و آن نگاه های پرشتاب در چهار راه اسطوره و مردی که سالها اوزگار ایستاده است بی تردیدی که شاید. من سلیمانم در معبر عصا و ایستادگی و هر بار که نام تو را تکرار می کنم صدای جویدن چوب می پیچد توی جمجمه‌ام، موریانه‌ای پرتلاش بی تردیدی که شام است. خب این از
درود بر شما.
درود بر شما.
یه نکته رو میخواستم بگم، البته من در پیشگاه شما به عنوان یک علاقمند به ادبیات و شعر فقط سخن میگم بدون هیچ تعارف و اغراقی. رنگ و بوی همونطور که شما هم اشاره کردید، واژه ها و عطر شعر جناب سید علی صالحی رو حس میکنیم و چه زیبا کنار هم واژه ها رو قرار دادید. من پیش از آغاز صحبت با شما کمی از آثارتون رو هم خوندم و برای من بسیار جذاب بود.
محبت دارید.
خواهش میکنم. منتظر انتخاب دیگری هستیم استاد کریمی عزیزم.
بله، من یک شعر شماره 30 رو هم بخونم. سراسر این کوچه منتظر باران بی امان ترانه اینا سروده بود و جویهای کوچکی که به خیابان میرید. آبرانی حیران پرسیده بودند کدام بغض بیقرار دارد در هوای پریدن پروانه‌ای از پیلگی‌هاش پاره می شود. با این همه تغزل، با این همه ترانه، با این همه جوی کوچک که به خیابان بزرگ می ریزد. هزار مثنوی، هزار عاشق آفتینه ای ساده در پناه بارانگیر خانه ها، هزار گوزن رمیده از سیلاب های جنگلی به بالای تپه ها، برد انگشتی که روی بخار شیشه شکلی کشیده بود، بعد دراز کشیده بود، بعد صدای حقیقی آمده بود، باران که بند آمده بود، آسمان آبی پر از بال سفید کبوتر و ترانه های عاشقانه شده بود. این هم از
سپاسگزارم از لطف شما استاد فرزاد کریمی نازنین. یه سوالی به ذهنم رسید با این شعرخوانی زیبای شما و سفری که داشتیم به دنیای زیبای ذهنتون. رفتم به سمت یکی از اشعار جناب محمد رضا عبدالملکیان. یک بند تکرار شونده در اون شعر ایشون هست که جهان را به شاعران بسپارید. حالا میخواستم از شما سوال کنم که به نظر شما به عنوان یک شاعر، نویسنده و منتقد ادبی که در دنیای شعر نفس میکشید، اگر جهان رو در همین عصر حاضر به شاعران بسپاریم چه اتفاقاتی میفته به نظر شما؟
خیلی کار بسیار نشدیه. شاید شاعران خودشون نخوان بپذیرن اصلا این مسئله رو.
اون هم هست، آخه ما رو با واژه‌هاشون، با تعابیرشون، با اصطلاحات و جملات زیبای شاعرانشون به جهانی دعوت میکنن که نمیگم همیشه، چون گاهی اوقات شاعر از دردش شعر میگه، از تلخی‌ها میگه، اما وقتی از زیبایی سخن میگه، از امیدها و آرزوها و رؤیاهاش سخن میگه، اون هم شاعرانه در قالب زیبای شعر، ما رو به جهانی دعوت میکنه بسیار خواستنی که انگار رؤیای ما هم هست بودن در اون جهان. حالا گفتم این سوال مطرح کنم که به نگاه و نظر شما اگر همچین اتفاقی بیفته، فرض رو بر این بگیریم که شاعران هم بپذیرند که سکان جهان رو به دست بگیرند،
اون وقت این شاعران با یک دیوانه‌ای مثل نتانیاهو چه میخوان بکنن؟
اینم هست.
مثلا شاعر قاعدتا نباید حتی حرف تندی بزنه، حتی عتاب و خطابی داشته باشه.
بله.
بعد یک همچین مواجهه ای رو من الان دارم تصور میکنم که به کجا خواهد انجامی و احتمالاً شاعر پشیمان میشه این پذیرشه.
کاش اتفاق میافتاد و شعر و شاعری غالب میشد بر آنچه که به عنوان سیاست غلط و ظلم و تیرگی و جنایت در جهان ما این روزها و این سالها شاهدیم.
بله بله، این البته آرزوی دیرپای عهد فضل هم بوده. مدینه فاضله ارسطو هم، مدینه افلاطون بود یا ارسطو بود، اون فیلسوف ها حاکمانش بودن. یعنی حتی اگه اون اتفاق هم می افتاد باز خیلی جهان تغییر می کرد، ولی خب آرزویی هست که برآورده نخواهد شد، چون احتمالاً شاعر یا فیلسوف هم وقتی که سیاست مدار بشه اون وقت دیگه یک سیاست مدار شاعر باید باشه، نه یک شاعر سیاست مدار، و احتمالاً تباهی های سیاست می چربه بنابه خیلی دلایل و خیلی تجارب.
بله، سیاست سایه می اندازه بر شعر، بر هنر، بر فرهنگ. ولی خب همیشه شعر، فرهنگ و هنر و ادبیات کار خودش رو انجام داده، مسیر خودش رو رفته، حالا در قالب‌های مختلف، گاهی به طنز، گاهی کاملا جدی و تلخ، گاهی حتی با دعوتی به لبخند کنایه وار حرفش رو زده و کارش رو انجام داده. و اگر آن که راه ظلم و جنایت و ستم رو انتخاب کرده درصدی از شعور و آگاهی و دانش داشته باشه و فهم، حتما اون کنایه رو خواهد فهمید.
بله، خب خیلی از سیاستمداران تاریخ خودمون هم وزیرهاشون ادیب بودن، وزیرهاشون اهل دانش بودن. چون به هر حال سلطنت که یا موروثی بوده یا به ضرب شمشیر به دست می اومده.
درسته.
و بنابراین صاحب کرسی سلطنت خودش شاید صاحب چندان فضلی نبوده، اما این رو میفهمیده که اداره مملکت نیاز به انسان فاضل داره. و اون چیزی هم که در طول تاریخ مونده، نه سلطان ها بودند و نه امرا. الان مثلا ما اسم وزیر یک مملکت رو میدونیم و مثلا فرض بفرمایید نظام الملک، خواجه نظام الملک، ولی شاید ندونیم این وزیر چه پادشاهی بوده.
بله،
این خیلی مهمه که ما خواجه نظام الملک رو به عنوان وزیر میشناسیم ولی پادشاهش رو نمیشناسیم، چون اون برای ما مهمه، اون چیزی که تاریخ ما رو میسازه، اون چیزی که فرهنگ ما رو میسازه، نه شمشیر سیاست.
اندیشه زیباست که زندگی سازه و ماندگاره.
بله بله.
جناب دکتر فرزاد کریمی، شما زندگی رو پیش رو برای خودتون در زمینه شاعری چطور میبینید؟ چه برنامه هایی دارید برای آینده؟ آنچه که در دسترس باشه و نزدیک به ذهن.
من این مجموعه هفتمین مجموعه شعر من هست.
بله.
شش مجموعه کاغذی بوده و یک مجموعه صوتی با صدای مرحوم شجره بود.
بله بله، اقلیما اگر اشتباه نکنم.
بله بله.
یادشون جاودان جناب استاد شجره نازنین، جاشون بله. در رادیو و در هنر و فرهنگ این سرزمین بسیار خالی است.
بله، واقعا لقب استاد برازنده ایشون بود.
بله. گفتید که مجموعه اقلیما بود، کمی در مورد این مجموعه توضیح میدید؟
اقلیما دومین مجموعه من بود.
بله.
و 14 ترک داره که هنوز هم من فکر میکنم مثلا از بین این شعرهای این هفت تا مجموعه که بخوام انتخاب بکنم، شاید از اون 14 تا 7 تاش رو انتخاب بکنم و بقیهش اختصاص پیدا بکنه. خیلی اتفاق جالبی بود، یعنی هم آشنایی من با جناب استاد شجره و هم اون شعرها با اون سبک و سیاقی که سروده شد و اون صدایی که نشست روش، یک اتفاق غیر عادی بود. یعنی خودش جمع و جور شد اینها همه با هم و فکر نمی کردم اینقدر به این خوبی به این راحتی جمع و جور بشه. و البته که یک مقدار از نظر پخش دچار مشکل شد، چون خوردیم از اون برش به کرونا.
آها.
و بعدش دیگه اصلا بحث سی‌دی و اینها هم منتفی شد. حالا تا ببینیم که چطور میشه روی پلتفرم های به اصطلاح مجازی منتشرش کنیم.
حتما، خاطر
واقعا اون هنرنمایی که جناب استاد شجره داشتن و ایشون هم به جز شعرهایی که حالا در رادیو اجرا میکردن، اینجوری به صورت مجتمعیش موقع شعر اجرا نکرده بودن.
بله بله.
و بسیار کار خوبی شد از نظر خود دوستانی که در کار تولید آثار صوتی بودند و اون استودیویی که با هم کار میکردیم، خیلی براشون، برای اونها هم خیلی جالب بود.
گویی این مجموعه سروده شما به نام اقلیما یک مجموعه عاشقانه است، درسته؟
بله بله، در واقع میشه گفت که بقیه مجموعه ها بحث های عاشقانه و اجتماعی در هم تنیده شده.
درسته.
اما این اقلیما بیشتر عاشقانه هست، یعنی شاید 90% سبقه عاشقانه داشته باشه و به خاطر همین هم صوتی شدنش خیلی کار جالبی شد.
میخوام خواهش کنم برای پایان این گفتگو و این صحبت که برای من هم آموزنده بود هم بسیار جذاب، اگر امکانش هست یک شعر از مجموعه اقلیما انتخاب کنید و بخوانید، اگر امکانش هست.
آره، منتها چون به صورت کتاب نیست، من یک لحظه باید توی سیستمم یک،
اگر اذیت میشید من راضی به این ماجرا نیستم.
فکر میکنم در حد 10 ثانیه، چون جاهاشون مشخصه توی سیستم من قاعدتا.
خوشحال میشیم که یک بار دیگه با صدا و اجرای زیبای شما از سروده‌هاتون بشنویم، به ویژه مجموعه اقلیما که با صدای نازنین استاد شجره عزیزم جاودانه شد، روحشون در آرامش باشه. گفتیم یادی از ایشون هم کردیم، از مجموعه اقلیما هم یاد شد، یک شعر از این مجموعه هم خوانده بشه، اون هم با صدای زیبای شما.
بله چشم،
بزرگواری، لطف میکنید.
اینم چیزش
بسیار عالی.
به حرارت مکشوف از جرقه 4 سنگ سیاه و 2 عقیق سرخ، به فروغ ممتد نور بر لبهاد، من از عهد سنگ، از حجر الابیض گونه ها، به وحدت تابش و باران و مرواری رسیدم. من از قافله بهادران بر باد رفتم و گذشته عظیمی که پشت این حضور مرده، آغاز دوباره تاریخ به جرقه از سنگ سیاه بر سنگ سیاه، گوشواری از یاقوت قرمز بر پره های بینی، من تمامی سنگ های صورتت را می شناسم. اینجا مردگان به زندگی خو کرده اند و آتش برایشان معجزه نیست، اینجا مردگان به زندگی خو کرده اند و معجزه بزرگ اکسیر عقیق است در فروغ ممتد نور، وقتی قافله بهادران یکی یکی خنجر به زمین می گذارند و برابر سنگ های صورتت تعظیم می کنند. این هم
سپاس فراوان. آقای دکتر فرزاد کریمی، شاعر، نویسنده و منتقد ادبی، خیلی لطف کردید، ما رو میهمان ذهن زیباتون کردید در برنامه امشب چراغ. سربلند و درخشان باشید.
خواهش میکنم. ممنون از شما با این انرژی خوب، با این صدای بسیار زیبا.
بزرگوارید.
و برای شما هم آرزوی موفقیت و سربلندی دارم و شما و همه شنوندگانتون رو به روزهای خوب وعده میدم و امیدوارم که برسیم به روزهای روشن‌تر و بهتر.
امیدواریم. سپاس بسیار، شبتون آرام.
قربان شما، خدا نگهدار.
خداحافظ. برنامه چراغ چهارشنبه شب‌ها رو از رادیو تهران ویژه ادبیات داستانی میشنوید. می‌خوایم بریم به سراغ بخش بازار کتاب و خانم فروزان عبدالوهابی و آنچه که امشب در مورد اونها صحبت خواهند کرد. ماجراهای نقاشی‌ها نوشته دانیل آراس، با مزه در فارسی نوشته فیروزه جزایری، اساطیر و اساطیرواره‌ها نوشته سیروس شمیسا، چرخ بی‌آیین نوشته فرهود سفرزاده که درباره عارف قزوینی است. در مورد این آثار از زبان خانم عبدالوهابی بیشتر خواهیم شنید.
ماجراهای نقاشی ها نوشته دانیل آراس با ترجمه مهشید نونهالی. کتاب ماجراهای نقاشی ها کتابی است تحلیلی و پژوهشی که به بررسی جنبه های هنری و تاریخی نقاشی های برجسته جهان پردازه. نویسنده در کتاب ماجراهای نقاشی ها تلاش میکنه خواننده رو به پشت صحنه و عمق آثار هنری ببره و اسرار نهفته در هر تابلو رو آشکار کنه. یکی از بخش‌های جذاب این کتاب تحلیل لبخند ژوکوند لئوناردو داوینچی هست که نشون میده این لبخند نه تنها از نظر احساسی و هنری شگفت انگیز هست، بلکه با تفکر نقشه‌نگاری و زمینشناسی داوینچی منطبقه و مناظر پشت تابلو توسکانای باستانی رو بازتاب میده. کتاب ماجراهای نقاشی ها در فصل های متنوعی مانند تابلو محبوب، ژرف نمایی و بشارت، رازهای نقاشان، قاعده بازی، ژرف نمایی لئوناردو داوینچی به تحلیل تکنیک ها و فلسفه بصری نقاشان می‌پردازه و نشون میده که نقاشی میتونه اندیشه‌ای غیر کلامی باشه که از حافظه و تجربه فردی به بلاغت و زیبایی بصری تبدیل میشه. نویسنده همچنین در کتاب ماجراهای نقاشی ها به بررسی تطورات تاریخی، تفاوت‌های سبک نقاشان و تأثیر زمان بر آثار هنری پرداخته. نویسنده با ترکیب تاریخ، نظریه، تجربه شخصی خواننده رو به یک سفر میان نقاشی و تاریخ دعوت میکنه و نشون میده که نگاه به آثار هنری تنها محدود به مشاهده ظاهری نیست، بلکه درک ژرفای فلسفی، فرهنگی و تکنیکی هر تابلو تجربه‌ای متفاوت ارائه میده. کتاب بامزه در فارسی نوشته فیروزه جزایری دوما. کتاب بامزه در فارسی با توصیفات زنده و طنزآمیز از زندگی نویسنده در ایران آغاز میشه. اون خوانندگان کتاب رو به دنیای گرم خانه پدرش در شیراز میبره و شخصیت‌های رنگارنگی رو معرفی میکنه که دوران کودکی اون رو شکل دادن، از جمله والدین دلسوز اما کمی دست و پاچه لفتی، عموهای شوخ‌طبع و همسایه‌های پرشور و حرارت. نویسنده در کتاب بامزه در فارسی با جزئیات مفرح سنت‌ها و آداب و رسوم ایران رو به تصویر می‌کشه و خوانندگان رو با غذاهای لذیذ ایرانی، جشن‌های پرشور و شوخی‌های دوستانه آشنا می‌کنه. بخش عمده کتاب بامزه در فارسی بر تجربیات نویسنده در دوران پس از مهاجرت تمرکز داره. نویسنده با صداقت و طنز چالش‌های اولیه یادگیری زبان انگلیسی، انطباق با فرهنگ کشورهای دیگه و احساس دلتنگی برای سرزمین مادری رو به تصویر می‌کشه و با ظرافت به احساساتی مانند سردرگمی فرهنگی و تلاش برای حفظ هویت ایرانی خودش اشاره داره. در کتاب بامزه در فارسی یکی از عناصر اصلی جذابیت کتاب شخصیت‌های آن هستند. پدر شوخ‌طبع که همیشه به دنبال ثروتمند شدنه، مادر مهربان اما کمی عصبی که با زبان انگلیسی دست و پنجه نرم می‌کنه و عموهای پرماجرا. نویسنده در کتاب بامزه در فارسی سوء تفاهم‌های خنده‌دار و ماجراهای روزمره رو روایت می‌کنه که هم طنزآلود هستن و هم گرمای روابط خانوادگی رو به تصویر می‌کشن. اساطیر و اساطیرواره‌ها نوشته سیروس شمیسا. کتاب اساطیر و اساطیرواره‌ها مجموعه یادداشت‌هایی است مختصر که عمدتاً حاصل تأملات نویسنده در برخی از اساطیر و اساطیرواره‌ها یا شبه اساطیر و زمینه‌های نزدیک به آنهاست. بنابراین همه مطالب اساطیری نیست، اما به نحوی به دنیای اسرارآمیز مربوط یا نزدیکه. معمولا وقتی سخن از اساطیر ایرانی به میان میاد، مخاطب شاید فکر کنه که اساطیر فقط مربوط به آفرینش و شخصیت‌های خاص اسطوره‌ای است. در حالی که در کتاب اساطیر و اساطیرواره‌ها، اساطیر به طور زیربنا در فرهنگ و ادبیات فارسی پراکنده شدن و نویسنده بیشتر توجهش به آن بوده. انسان از هزارهای پیشین تا به امروز با اساطیر درگیر بوده و بی وقفه زندگیش با حضور اونها گذشته. اسطوره ها چه از نوع متقدم و چه از نوع متأخر چنان به همه جنبه های زیستی انسان سایه انداختن که از جزئی ترین لحظه های زندگی تا عمومی ترین به آنها مرتبطن. نویسنده در کتاب اساطیر و اساطیرواره ها به پژوهش در زمینه های مختلف فرهنگ، هنر، ادبیات، فلسفه پرداخته و مجموعه یادداشت هایی که طی سالیان درباره اسطوره ها نوشته و در قالب کتاب اساطیر و اساطیرواره ها گردآوری کرده. این یادداشت ها ماحصل تدقیق و تعمق در پدیده های پیرامونی نویسنده است، از چیستی و چرایی اسطوره ها تا نسبتشان با تاریخ، ادبیات، هنر، سیاست، دین و غیره رو در بر میگیره. چرخ بی‌آیین نوشته فرهود سفرزاده. کتاب چرخ بی‌آیین با زبانی ساده و روان به بررسی زندگی و ویژگی‌های برجسته هنری عارف قزوینی می‌پردازد. در این کتاب تلاش شده اصل بی‌طرفی در ارائه اطلاعات رعایت بشه. سرگذشت و سرنوشت عارف قزوینی در کتاب چرخ بی‌آیین بر اساس گاه شمار تاریخی است که از سال 1257 شمسی شروع شده و تا سال 1312 یعنی زمان مرگ عارف قزوینی رو در بر می‌گیره. در بخشی از کتاب آمده است: زندگی عارف قزوینی تصویری است سیاه با نوارهای سفید، آمیزه ای از هنرمندی، عاشق پیشگی، سیاست فرضی و ناکامی. زندگی او جریان متناوبی بود از امیدواری و ناامیدی، شیفتگی و نفرت، روشنی و تیرگی که او را فرسود و از پای فکند. روح و جان او از ناسازگاری ها و تعارض ها در خود شکست و تن و کالبدش تا به این شکست را نیاورد. نویسنده در کتاب چرخ بی‌آیین همه تصنیف های عارف قزوینی را معرفی کرده و علت سرودن اونها را نقل کرده.